سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از طالبان خواسته آتش بس کنند. رئیس جمهور فعلی ایالات متحده ای امریکا خشونت‌های هفته گذشته در مقر کنگره آن کشور را محکوم کرد. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. سه پروژه مهم اقتصادی بین افغانستان و ترکمنستان امروز به بهره برداری سپرده شدند. وزیر خارجه افغانستان میگوید خشونت های کنونی و کشته شدن افراد ملکی باور افغان ها را بر مذاکرات صلح در دوحه کم کرده است. امنیستی اینترنشنال از ارمنستان و آذربایجان خواسته که در مورد استفاده غیر دقیق و کورکورانه از سلاح در مناطق مزدحم تحقیق کنند. تفصیل خبرها. سه پروژه مهم اقتصادی بین افغانستان و ترکمنستان امروز به بهره برداری سپرده شدند. این سه پروژه بزرگ در شمال افغانستان شامل پروژه فایبر نوری، خط آهن آقینندخوی و سب استیشن برق می باشد. این سه پروژه با سخنرانی های محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان از طریق ویدیو کنفرانس افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. در این ویدیو کنفرانس محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر روابط دیرینه دو کشور تاکید کرده، گفت جمهوری ترکمنستان در آوردن صلح در افغانستان نقش کلیدی داشته و میزبان یک دوری از صحبت‌ها بوده است. قرار اظهارات آقای غنی پروژه هایی را که کشورهای ترکمنستان بر آن سرمایه گذاری کرده از لحاظ اقتصادی افغانستان را با ترکمنستان و کشورهای اروپایی وصل می‌کند. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید مذاکرات بین الافغانی متوقف نشده، بلکه آنها به خاطر بعضی از نیازها به صحبت‌های داخلی مصروفند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز پنجشنبه بعد از آن در این مورد به رادیو آزادی خبر داد که گفته شده بود از 3 روز به این سو هیئت‌های دو طرف با هم ندیدند. او افزود توقف چند روزه یک امر طبیعی است و به گفته او این به معنای توقف این رویداد نیست.
برای همه در مذاکرات معلوم است. در هر جای جهان که مذاکرات می شود، این طور نخواهد بود که در آنجا هر روز مجالس می شود. بعضی اوقات به خاطر بررسی دقیق بعضی موضوعات به مجالس داخلی بین خود هیئت ها هم نیاز است.
مجالس تو هم ضرورتون پیشیگی.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید مذاکرات متوقف نشده، اما 3 روز به این سو مجالس روبرو صورت نگرفته. روز گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از منابع هر دو طرف گزارش داده بود که مذاکرات گویا متوقف شده و دو طرف منتظر آنند که جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا چی پالیسی را در مورد افغانستان اختیار می کند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان میگوید خشونت‌های کنونی و کشته شدن افراد ملکی باور افغان‌ها را به مذاکرات صلح در دوحه کم کرده است. آقای اتمر امروز در صحبت تلفنی با وزیر امور خارجه سویدن آن لند در این مورد اظهار نگرانی کرده و گفته است که این وضعیت تلاش‌های صلح را با مشکلات و موانع روبرو کرده می‌تواند. آقای اتمر دیروز در کابل با سفیر اتحادیه اروپا نیز چنین نگرانی نشان داده بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. امنیستی اینترنشنال یا عفو بین الملل از ارمنستان و آذربایجان خواسته که در مورد استفاده غیر دقیق و کورکورانه از سلاح در مناطق مزدحم تحقیق کنند. با گفته عفو بین الملل در جریان چنین حملات در جنگ های مربوط به منطقه مورد نزاع نگورنو قره‌باغ که تخطی از قوانین بین المللی می باشد به افراد ملکی آسیب زیاد رسیده. عفو بین الملل که مرکز آن در بریتانیا است در گزارشی که در 13 جنوری نشر کرد می گوید هر دو طرف نزاع هدف قرار دادن افراد ملکی را رد کردند، در حالی که اسناد موثق در مورد استفاده سلاح و مواد انفجاری ممنوع شده توسط آنها به دست آمده است. رئیس بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی در عفو بین الملل ماری استرادرز در یک اعلامیه گفت افراد ملکی کشته شدند، خانواده ها فرو پاشیدند و تعداد بیشمار خانه ها ویران شدند. تحقیق کنندگان سازمان جهانی صحت به شهر ووهان چین رسیدند تا در مورد شیوع ویروس کرونا تحقیق کنند. این ویروس اولین بار در اواخر سال 2019 در همین شهر شیوع یافته بود. این متخصصین از امریکا، استرالیا، جرمنی، ژاپن، بریتانیا، هلند، قطر و ویتنام کار خود را تحت شرایط قرنطینه آغاز می‌کنند و ملاقات ابتدایی آنها با متخصصین چینایی از طریق ویدیو کنفرانس خواهد بود. و باستانشناسان در اندونزیا تصویر یک حیوان را در یک مغاره پیدا کردند که ظاهراً قدیمی‌ترین نقاشی یک خوک وحشی در دیوار مغاره است. در گزارشی که روز 13 جنوری در مجله ساینس ادوانس نشر شد گفته می شود این تصویر به اندازه طبیعی حیوان است. رسامی در گودی درفتاده در جزیره سولاویسی پیدا شده و قدیمی ترین سند برای سکونت انسانها در این منطقه به شمار می رود. مکسیم آورد از پانتون گرفت اتریش که یکی از نویسندگان این گزارش است میگوید کسانی که این تصویر را کشیدند مانند انسانهای امروز متمدن بودند و تمام ظرفیت ها و وسایل نقاشی امروز را داشتند. این تصویر البته قدیمی ترین نقاشی نیست که توسط انسان ها کشیده شده. یک نقاشی خط خطی مانند هشتک که 73,000 سال تاریخ دارد قدیمی ترین هنر رسامی انسان می باشد که در افریقای جنوبی به دست آمده.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. رئیس جمهور افغانستان در مراسم گشایش پروژه های مشترک افغانستان با ترکمنستان بار دیگر از طالبان خواست
پیام من به طالبان این است که نبض ملت افغانستان را بخوانید. ملت ما بالای صلح اجماع کرده است.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
همکاری های منطقوی برای توسعه زیرساخت های اقتصادی کشورها، مخصوصا کشور مانند افغانستان که محاط به خشکه هست، بسیار اهمیت دارد.
گزارش هم داریم در مورد این که دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده خشونت‌های هفته گذشته در مقر کنگره را محکوم کرده. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشر است.
اگر به موقع والدین متوجه نشوند یا مثلا طفلا در نقاط دوردست باشند با شفخانه دسترسی پیدا نکنند اکثرا سبب مرگ میشه.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
فیسبوک مرم چک میکنم میبینه اوقات خانم تلخ میشه از اولادام از خودم از خودش تا که میمان که در خانه میه او مصروف هم و انترنت فیسبوک خودش.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از طالبان خواسته که به خواست مردم افغانستان آتش بس کنند. محمد اشرف غنی امروز در مراسم گشایش پروژه های خط آهن، انتقال برق و فایبر نوری بین افغانستان و ترکمنستان گفت اجماع مردم افغانستان به صلح و ختم خشونت هاست و طالبان باید به این خواست مردم افغانستان تن دهند. او همچنان از تلاش های ترکمنستان برای ایفای نقش فعال در روند صلح افغانستان یادآوری کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم گشایش پروژه های خط آهن آقینه اندخوی و انتقال لین برق و فایبر نوری از ترکمنستان به افغانستان خطاب به طالبان گفت که اجماع مردم افغانستان به صلح و ختم خشونت ها است و از طالبان خواست که به این خواست مردم افغانستان تن در دهند.
پیام من به طالبان این است که نبض ملت افغانستان را بخوانید. ملت ما بالای صلح اجماع کرده است و تداوم خشونت ها در تضاد با اجماع ملت افغانستان می باشد و باعث می گردد که بر علیتان بیشتر از گذشته بسیج شوند. بناهن جنگ و خونریزی را متوقف سازید و آتش بس را بپذیرید.
اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در واکنش به این سخنان رئیس جمهور غنی بر رادیو آزادی میگوید خواست ملت استقلال کشور و بیرونشان نیروهای خارجی و یک نظام اسلامی و پاک از فسادهای مختلف میباشد. او در ادامه افزود که در 40 سال به ویژه 20 سال گذشته ملت برای همین اهداف قربانی داده و این روند جریان دارد. رئیس جمهوری افغانستان همچنین از تلاش‌های ترکمنستان در منظور ایفای نقش فعال در روند صلح افغانستان یاد کرد. او گفت که ترکمنستان از سال 2013 به این سو در تلاش آن است تا یک دور گفتگوی صلح افغانستان در شهر اشق‌آباد این کشور برگزار شود. رئیس جمهور غنی همچنین از توافق علمای ترکمنستان با علمای افغانستان برای برگزاری نشستی در پیوند به صلح افغانستان استقبال کرد و گفت که این نشست روند صلح افغانستان را تقویت خواهد کرد. این در حال است که دور دوم گفتگوهای صلح افغانستان که به تاریخ 5 جنوری از سر گرفته شده بود از 4 روز به این سو به تأخیر افتاده است. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دلیل تأخیر این گفتگوها را مشوره های درونی عنوان کرده است. اعلامیه آتش‌بس و چگونگی نظام آینده از اولویت های این دور گفتگوهای صلح خوانده شده است.
شنیدید که رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان امروز 3 پروژه بزرگ خط آهن انتقال برق و فایبر نوری بین افغانستان و ترکمنستان را افتتاح کردند. ساعت قبل با سیف الدین سیحون استاد پوهنتون کابل با کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان صحبت داشته، نخست در مورد اهمیت این پروژه ها در اتصال منطقوی از وی پرسیدم.
خب البته در این شکی نیست که همکاری های منطقوی برای توسعه زیرساخت های اقتصادی کشورها، مخصوصا کشوری مانند افغانستان که مواد به خشکه هست و ضمن منابع انرژی و همچنین برای انتقالات به زیرساخت های مثل خط آهن یا ضرورت داره، اینا بسیار اهمیت داره تا واردات و صادرات کالای افغانستان و همچنین ایجاد زیرساخت های دیگه که زمینه این پروژه ها هست، همه اینا ممید توسعه و پیشرفت اقتصادی و از همه مهمتر موجب همسویی و همگرایی اقتصادی و همسویی و همگرایی سیاسی امنیتی هم می شود. حقیقت افغانستان با استفاده از همه موقع جغرافیایی خودش زمینه را برای این همکاری ها جستجو کرده و در سالهای اخیر پروژه های مختلفی را روی دست داره که پروژه ها هم زمینه کار اشتغال، هم زمینه تجارت و تبادله کالا را در سطح گستره منطقه فراهم میکنه.
آقای سیحون رئیس جمهور غنی بارها گفته که اتصال منطقوی و همچو پروژه ها به نفع بازیگران منطقوی است و این گونه اتصال ها میتونه در تامین صلح افغانستان ممد واقع شود. نظر شما در این رابطه چی است؟
یک تئوری کلاسیک است، از نظر اقتصاددان های کلاسیک میگه در جایی که منافع اقتصادی شکل بگیره و تجارت باشه، جنگ و درگیری توقف میکنه یا صورت نمیگیره. مسلما در شرایطی که اگر قرار باشه که افغانستان از نظر اقتصادی، از نظر مثلا ترانسپورتی، از نظر ترانزیتی با کشورهای مهات و خشکی که در دورش پیرامونش قرار دارن وصل شوه، مسلما زمینه را برای زیرساخت ها، تقویه زیرساخت ها، تجارت و همچنین اشتغال و استخدام بیشتری افراد فراهم میکنه و طبیعی است که اینا زمینه را برای صلح و همگرایی و همسویی هم فراهم میکنن. شما تجربه اروپا را، موفق ترین تجربه را دارین که بعد از جنگ جهانی دوم زمینه همکاری در اتحادیه اروپا طوری شکل دادن که امروز کشورهای اروپا در باثبات ترین و امن ترین کشورهای جهان هستند، بر پایه همین تامین منافع متقابل کشورها برای توسعه اقتصادی و زیرساختی و اجتماعیشان. افغانستان هم در شرایط کنونی اگر بتونه زمینه های همکاری منطقوی را ایجاد کنه و این همکاری را درست در حقیقت تعریف کرده بتونه و همکاری نتیجه بخش و ثمر بخش باشه، مسلما برای امنیت، همسویی، صلح و تفاهم منطقوی هم کمک میکنه.
مصاحبه با سیف الدین سیحون استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
لوی سارنولی افغانستان میگوید دوسیه های فساد در پولی که برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص یافته بود از 7 ولایت به این اداره رسیده. هرچند این اداره از کسانی که در این فساد دست دارند چیزی نگفته، اما معلوماتی که به رادیو آزادی رسیده نشان میدهد که شماری از والی های برحال و سابق، معاونان والی ها و رؤسای سطح عامه این ولایت ها در این فساد دخیلند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
لوی سارنولی میگوید که از 7 ولایت افغانستان پرونده های فساد در پیوند با مصرف پول مبارزه با ویروس کرونا به این اداره رسیدند. این 7 ولایت مشمول خوست، کندز، لوگر، بامیان، دایکندی، پروان و بغلان می شود. جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این پرونده ها از سوی اداره بازرس ریاست جمهوری به لوی سارنولی فرستاده شده و این اداره بررسی هایش را در این باره آغاز کرده است.
7 جلد دوسیه مربوط به ولایات لوگر، خوست، بامیان، دایکندی، پروان، بغلان، قندوز به اتهام حیف و میل در بودیجه اختصاص یافته بر مبارزه با ویروس کرونا، جرایم ناشی از فساد اداری، غرض تحقیق و بررسی از جانب اداره محترم بازرس به سانوالی افغانستان مواصلت ورزیده که فعلا قضایا تحت تحقیق و بررسی سانوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری قرار دارد.
لوی سانوالی نامهای کسانی را که متهمند نگرفته است. با این همه دیدبان شفافیت افغانستان مبارزه با فساد سوی حکومت افغانستان را حرکت نمایشی می‌داند. اکرام افضلی رئیس این نهاد به رادیو آزادی گفت بسیاری از پرونده‌هایی که به اداره لوی سارنولی برای بررسی فرستاده شده تا کنون از سرنوشت و نتایج آن خبری در دست نیست.
کارگرد حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد تا حال نمایشی بوده. اداره بازرس کارهایی که انجام داده سطحی و غیر مسلکی بوده و بنابر همین لوی سارنولی افغانستان تا حال مورد دوسیه‌ای که ارائه شده اقدامات جدی نداشته. در این حال لوی سارنولی و قضای افغانستان استقلال که لازم است باید داشته باشند ندارن و به می دلیل با دوسیه‌های فساد برخورد سیاسی صورت گرفته.
این 17 تن در حال به اتهام فساد در پول اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا به لوی سارنولی معرفی شدند که پیش از این نیز اداره بازرس ریاست جمهوری افغانستان به شمول برخی از مسئولان دیگر، یک وزیر، 4 معین، 8 ولی و نزدیک به 60 تن را به اتهام فساد اداری به این اداره معرفی کرده بود. اما با گذشت 4 ماه لوی سارنولی در پیوند به بررسی پرونده های این متهمان و نتیجه آن چیزی نگفته است.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
در این اواخر شمار زیاد زنان در شهر شبرغان به جاده ها ریخته و به گدایی پرداختند. این زنان از وضعیت زندگیشان ناراضی بوده و ادامه آن را با دشواری هایی که متحمل می شوند امکان پذیر نمی دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جوز جان.
شریفه زنی که 35 سال دارد صاحب 6 فرزند است. او روی سرک عمومی مترف که چنان یخ بسته نشسته راه می رود و هر ره گذری خیرات می طلبد. شوهر شریفه مریض شده و قادر به انجام کاری نمی باشد. این زن سواد ندارد و نه هم کدام کسب کار یاد دارد که از آن طریق نان خود و اطفالش را پیدا کند و بعد از مریض شدن شوهرش مجبور به گدایگری شده است.
کنی اگرگان داریم نیبرین داریم نیزدی داریم نت در بدار لطچاق لقاق ما توای تو من لطچاق شو تو سام بریک میزن ما دو من کرپ نمیافیم پستان نمیافیم دوغان بیافیم برینش نمیافیم برینش بیافیم دوغانش نمیافیم ما یک مردین داریم بیچاره نام مکاسب پرسین که خواه تای تو من ماریزه خواه.
تنها شریفه نیست که گدایگری کند، بلکه مانند او ده ها زن بی سر پرست و فقیر دیگر نیز در شهر شبرغان گدایی میکنند. باشندگان شبرغان میگویند امسال تعداد زنان گدا در این شهر نسبت به گذشته افزایش یافته است، اما از آمار دقیق شمار زنان گدا در شهر شبرغان هنوز معلومات ارائه نشده. زمره باشنده شبرغان عوامل این افزایش را بیکاری جوانان و مردان خانواده ها می داند.
گدایگار زیاد بیخ زیاد شدن دیگه. بیخ مثلا مردم عوارض شدن که غریب هستن، فقیر هستن، یک چیز پیدا نمی کنن، گدایگری می کنن، بیکاری هستن. اما مثلا جوانان بیکار است، مثلا پیران بیکار است، کل مردم کل شبرغان هم نسبت پیشترش بیکار است.
مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی جوزجان مدعی‌اند که این زنان گدایی را به عنوان حرفه پذیرفتند. حسین کریمی مسئول پروگرام آموزش های فنی و حرفه‌ای ریاست کار و امور اجتماعی جوزجان است. او گفت چندین بار از این زنان خواسته شده که به ریاست مراجعه کنند و ورکشاپ های حرفه‌ای مسلکی را که از جانب نهادهای کمک کننده تدویر می شوند ادامه دهند و از گدایی دست بکشند.
گفتنی ها همیست که ما دولت جوزجان برای افراد بی‌بضاعت، بی‌وزنان، معتادین شفایاب شده، معلولین که توانه کار را داشته باشه، ما سالانه از طریق وزارت کار امور اجتماعی زمینه آموزش از اینا در حرفه‌های گوناگون مهیا میکنیم، آموزش میتیم که بتانه از این طریق یک امرار معاش برای خانواده‌هاشون.
کریمی افزود با تازگی 240 تن در سطح جوزجان حرفه های چون خیاطی، قالین بافی، مرغداری و موبایل سازی را آموزش دیدند که 150 تن آنان زنها بودند. با گفته او، زنانی که در شهر شبرغان به گدایی می‌پردازند، روزانه عواید خوب دارند. به خدماتی که دولت برایشان مهیا ساخته، قناعت ندارند. اما زنانی که روی جاده‌ها گدایی می‌کنند، اظهارات مقام‌های دولتی را مبالغه می‌دانند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
از مدت 3 سال به این سو در ولایت هرات از موسیقی برای تداوی معتادین مواد مخدر استفاده می شود. این که چطور در این گزارش می شنوید.
فضای گرم رقص و پایکوبی برای به فراموشی سپردن استفاده از مواد مخدر. غلام 14 سال است که آغشته با مواد مخدر است. چندین بار تلاش و مراجع او به ترک اعتیاد ثمره نداشته. حاصل کار او در ایران و شب نشینی با دوستانش دود مواد مخدر است که دامنگیرش شده. حال به گفته او با مراجعه به مرکز ترک اعتیاد موسیقی درمانی بهتر از هر زمان دیگری از مواد مخدر فاصله گرفته.
14 سال که من ترک اعتیاد دارم. موسیقی هم کس شد دیمو بیدم و میجوا بقلم دیوال درد دیشتون دیدون که صدا موسیقی از این اتاق بیامد. ما از اون زیر کمپل هم اتاق استون نفهمیدون درد دارو ندارستن این اتاق بشیشون خیلی موسیقی بری آدم دو آدم شاد میکنه.
در هرات برای نخستین بار است که مرکز ترک اعتیاد از طریق اجرای موسیقی معتادان را از مواد مخدر دور می سازد. موسیقی که به گونه زنده و با اجرای معتادان به مواد مخدر صورت می گیرد. بسیر احمد 10 سال از عمرش را با مواد مخدر گذشتانده. او در همین مرکز تداوی شده و اکنون برای افراد معتاد به مواد مخدر موسیقی اجرا می کند. میگوید برای اینکه تا دیر وقت بتواند بیدار باشد و موسیقی اجرا کند از چرس استفاده میکرده، اما رفته رفته کارش به اجرای موسیقی برای معتادان و دوری خود او از اعتیاد کشیده شده.
موسیقی اما لقمی تو که ما میگم اصلا از یک دعایی که دکتر از ایری فقه مهت باشه و حساب همون پیچکری و مثلا گلی و شروعت برابر همون دعا کار میکنه. چی که چیزی هست دمی که موسیقی میشه اصلا به فکر درد خود نمیشه.
هرات از جمله کلان شهرهای افغانستان است که از معتادان زیادی میزبانی میکند. آمار ریاست سرتاسر هرات نشان میدهد که حدود 70,000 معتاد در هرات بودباش دارند که اکثر آنان بدون سرپناهند. محمد رفیق شرزی سخنگوی سرتاسر هرات میگوید قرار است تعدادی از معتادان از سطح شهر جمع آوری شود و به مراکز ترک اعتیاد معرفی شوند.
برای معتادین بر اساس فیصله که در جلسه مقام ولایت صورت گرفته قرار است که اکثر زیاد از معتادینی که به شکل بی سرپناه در نقاط مختلفی سطح شهر حضور دارند نه در کمپای ترک اعتیاد که به گونه خصوصی از طرف مالکین از نو رهبری میشن منتقل بشن.
مرکز موسیقی درمانی 3 سال است که در هرات فعالیت میکند. معتادان به مواد مخدر 21 روز را با موسیقی سپری میکنند و پس از آزمایشات از این مرکز مرخص میشوند. عبدالواسع عطایی مسئول مرکز ترک اعتیاد موسیقی درمانی برای معتادان میگوید که موسیقی درمانی تاثیرگذارترین را برای پاک شدن افراد از مواد مخدر است.
ما اینجا سه بخش داریم، یک بخش ما گفتار درمانیه، یک بخش ما آب درمانیه، یک بخش ما موسیقی درمانیه که این موسیقی درمانی خودی تاثیرات زیاده برای همین مریضامو به وجود آورده.
مسئولان در اتحادیه کمپ‌های ترک اعتیاد میگویند که در هرات 16 مرکز ترک اعتیاد وجود دارد. این مراکز ظرفیت تداوی 1,000 مریض را در خود دارد. گفتار درمانی، روان درمانی، مشاوره روانشناسی و دارو درمانی راه‌هایی است که برای تداوی معتادان به کار می‌رود. دکتران در شفاخانه هرات می‌گویند که موسیقی بر کاهش استرس و دور کردن از مشکلات تأثیر بسزایی دارد. آنچه که تا توانسته نعمت الله آغشته به مواد مخدر را از این مریضی دور کند، گره خوردن صدای او با آلهی موسیقی است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
فواد محمدی یکی از هنرپیشگان فیلم پسران بزکشی، فیلمی که در سال 2013 میلادی نامزد جایزه اسکار شد، زندگی پرخم و پیچ را سپری کرده. در این گزارش از سرگذشت و فراز و نشیب های زندگی فواد محمدی میشنوید.
وقتی ما کار میکردم یک روز یک ترک آمد و دست من را دید، مرا گفت آینده روشنی داری.
فواد محمدی جوان 21 ساله با اینکه تلخی های زیاد روزگار را دیده اما دست از تلاش نبرداشته. او که 5 برادر و 1 خواهر دارد، روزگاری را گذشتانده، همانند افسانه‌ای که خیلی ها آن را ویژه فیلم می دانند. از فروش نقشه و دست فروشی در کوچه مرغ فروشی شهر کابل تا نقش در فیلمی که نامزد جایزه اسکار شده، تجربه هایی که فواد محمدی کسب کرده.
من بسیار خرد بودم، تقریبا 5 یا 6 سال سن داشتم که پدر خود عزیز دادم، نظر به مریضی که داشت. بعد از او باز من کار کردن در کوچه مخفرشی یا چکن سریت شروع کردم. 8-9 سال متواتر اونجا کار میکردم. کار کردن در سرک بسیار مشکل است، اما من خوشبختی بودم که در او کوچه بیشتر خارجی ها میامد.
میگوید درسش را در 7 سالگی از مکتب دولتی آغاز کرد و سرانجام در مکتب افغان ترک به پایان رسانید. محمدی پس از آن در رشته کامپیوتر ساینس پوهنتون کابل راه یافت. پشت کار فواد باعث شد تا در 2 پوهنتون خارجی و 2 بورسیه تحصیلی نیز راه یابد.
خوشبختانه از پوهنتونی که اپلای کرده بودم 2 دانه ویت لیست یا لیست انتظار است که امکان قبولی دوم بود. 2 قبول شدم و 2 دانه دیگه اسکولرشپ گرفتم و اکسپتنس گرفتم، قبول شدم. یکیش در نیویورک سیتیز به نام هوبرت اند ویلیام اسمیت کالج و دیگه در اوهایو به نام اوبلین کالج است که باز از بینی دادم، من اوبلین کالج انتخاب کردم.
او در 2 فیلم نقش داشته. 7 سال داشت که در فیلم بچه کابلی و 13 ساله بود که در فیلم پسران بزکشی نقش بازی کرد. پسران بزکشی که با کارگردانی سام فرنچ، فیلمساز آمریکایی ساخته شد، فیلم است که زندگی او را دگرگون کرد. این فیلم به زبان فارسی، دری و زیرنویس انگلیسی و با هزینه $200,000 در سال 2011 ساخته شد. فیلم کوتاهی پسران بزکشی از آرزوهای 2 پسر در خیابان‌های کابل حکایت می‌کند که می‌خواهند چاپ‌انداز شوند. فواد محمدی در نقش پسری که در کوره آهنگری پدرش کار می‌کند و جوان مرد پاییز هنرپیشه دیگر افغان در نقش کودک خیابانی که از طریق دود کردن اسپند پول در می‌یابد درخشیدند. فیلم پسران بزکشی در سال 2013 با 4 فیلم کوتاه دیگر در رقابت گذاشته و نامزد اسکار شد، اما از میان 5 فیلم نامزد شده، خاموشی در شب ساخته شاون کریستیان جایزه کسب کرد. فیلم بچه کابلی نخستین فیلم است که فواد محمدی در آن نقش داشته. او در آغاز این فیلم بر فراز کوه بالا می رود و از آنجا 2 دستش را به گونه دوربین ساخته و 4 سوی شهر را نظاره می کند. هرچند نقش فواد در این فیلم خیلی کوتاه است، اما برمک اکرم کارگردان این فیلم آن نقش را خیلی مهم می داند. این فیلم در سال 2007 تهیه شده. به گفته فواد محمدی، آقای اکرم شخص تاثیرگذار در زندگیش بوده است. آقای اکرم اکنون با خانواده‌اش در فرانسه زندگی می‌کند. 2 فیلم داستانی بلند و بیش از 15 فیلم مستند تهیه کرده. او در مورد فواد محمدی میگوید:
به این کار خود اکتفا نکرد و همیشه درس خود مکررن خواند و بسیار بچه باهوش و زحمتکش است و مکتب ترکا درس خواند و همین باعث شد که امروز حال در یونیورسیتی آمریکا قبول شده.
آمارها نشان میدهد که در افغانستان بیش از 1 میلیون کودک در خیابانها مشغول کار اند. هرچند سرنوشت خیلی های آنان روشن نیست، اما در این میان هستند شماره ها همانند فواد که با پشتکار و تلاش سرنوشت خود را دگرگون رقم می زنند.
فیسبوک دارید؟ فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه آماده نشر است. ساعت 5:30 شام حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از سید سمی عباس.
سه پروژه مهم اقتصادی بین افغانستان و ترکمنستان امروز به بهره برداری سپرده شدند. این سه پروژه بزرگ در شمال افغانستان شامل پروژه فایبر نوری، خط آهن آقینه‌اندخوی و سب استیشن برق است. دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید مذاکرات بین الافغانی متوقف نشده، بلکه آنها به خاطر بعضی از نیازها به صحبت‌های داخلی مصروفند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان میگوید خشونت‌های کنونی و کشته شدن افراد ملکی باور افغان‌ها را به مذاکرات صلح در دوحه کم کرده است. امنیتی اینترنشنال یا اف بین الملل از ارمنستان و آذربایجان خواسته که در مورد استفاده غیر دقیق و کورکورانه از سلاح در مناطق مزدحم تحقیق کنند. تحقیق کنندگان سازمان جهانی صحت به شهر ووهان چین رسیدند تا در مورد شیوع ویروس کرونا تحقیق نمایند. و باستانشناسان در اندونزیا تصویر یک حیوان را در یک مغاره پیدا کردند که ظاهراً قدیمی ترین نقاشی یک خوک وحشی در دیوار مغاره است.
با سپاس از سید سمی عباس که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
راشد خان عضو تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در مسابقات تیم‌های ملی افغانستان و آیرلند به امارات متحده عربی رفت. آقای راشد خان در صفحه تویتر خود نوشته که مسابقات بیگ باش استرالیا را ترک کرد تا تیم ملی خود را در برابر تیم آیرلند کمک کند. محمد نبی و مجیب زادران اعضای تیم ملی کرکت این کشور نیز به هدف شرکت در مسابقات تیم‌های افغانستان و آیرلند از استرالیا به امارات متحده عربی رفتند. تیم ملی کرکت افغانستان 3 بازی 50 آوره را در برابر تیم ملی کرکت آیرلند در امارات متحده عربی انجام می‌دهد. این مسابقات در 21 ماه جاری میلادی آغاز می‌شود. تیم باسکتبال رستم زمین قهرمان رقابت‌های باسکتبال ولایت سمنگان شد. حمیدالله فیضی عامل تربیت بدنی و ورزش سمنگان گفته که این مسابقات یک ماه پیش میان 10 تیم باسکتبال ایبک مرکز این ولایت آغاز شده بود. بازی نهایی این مسابقات امروز میان تیم‌های رستم زمین و صحت عامه برگزار شد که در نهایت تیم رستم زمین 30-19 تیم صحت عامه را از پیشرو برداشت. در نتیجه این مسابقات 12 ورزشکار برتر و تیم منتخب ولایت سمنگان نیز راه یافتند. و کرکت بورد پاکستان گفته که فردا ترکیب تیم این کشور در برابر آفریقای جنوبی اعلام خواهد شد. محمد وسیم مسئول کمیته انتخاب اعضای تیم کرکت پاکستان گفته که تیم 20 نفری خواهد بود و پس از مشوره ها مشخص می شود. تیم های پاکستان و آفریقای جنوبی 2 بازی تست و 3 بازی 20 آوره انجام خواهند داد. قرار است این مسابقات به تاریخ 26 جنوری در پاکستان آغاز شود و تا 14 فوریه ادامه یابد.
تا لحظات بعد برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه یک پای دیگر نشر می شود. اما قبل از آن در گزارش همکارم سید سلطان محمد سرور می شنوید که رئیس جمهور ترامپ اعمال خشونت هفته گذشته در مقر کانگرس را محکوم کرده. ولی وی درباره فیصله دیروز مجلس نمایندگان که خواهان استیضای وی شده چیز نگفته است.
رئیس جمهور ترامپ همزمان با فیصله دیروز مجلس نمایندگان درباره استیضای وی یک پیام ویدیویی نشر کرد. بعد از اینکه مجلس با 232 رأی موافق و 197 رأی مخالف به استیضای رئیس جمهور ترامپ رأی داد، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان سند استیضای وی به اتهام تحریک شورش و فتنه انگیزی را امضا نمود. ده عضو جمهوری خواه نیز برای استیضای رئیس جمهور همحزبی خود رأی دادند. دونالد ترامپ یگانه رئیس جمهور در تاریخ امریکاست که در زمان اقتدار خود دو بار به استیضا روبرو می شود. استیضاح نخست وی که به ارتباط پالیسی اوکراین و سوء استفاده از قدرت بود با مخالفت مجلس سنا روبرو شد. مجلس سنا که زیر تسلط جمهوری خواهان قرار دارد اتهامات وارد شده بر ترامپ را آن زمان رد کرد. فیصله دیروز مجلس نمایندگان برای استیضاح ترامپ به استناد اظهارات و ادعاهای بی اساسی که او درباره نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری داشته و همچنین سخنرانی که وی قبل از هجوم هواداران آشوبگر خود به مقر کانگرس به آنها داشته صورت گرفت. 5 نفر به شمول یک پلیس در این آشوب جان باختند. دونالد ترامپ در پیام ویدیویی دیروز خود اعمال خشونت را محکوم کرده گفت که چنین اعمال مخالف هر آنچه است که وی و جنبش او به آن باور دارد. جنبش ترامپ زیر عنوان اول امریکا روی اولویت دادن به منافع کشور تاکید می کند. ترامپ گفت که طرفدار واقعی و هیچگاه از خشونت سیاسی حمایت نمی کند. ترامپ اما در این پیام خود درباره استیضاح و اتهاماتی که وی گویا اعمال خشونت را تشویق کرده است چیزی نگفت و تمرکز بیشتر روی محکوم کردن خشونت داشت و از امریکایان خواست که بر احساسات آنی غالب آیند. بعد از فیصله دیروز مجلس نمایندگان موضوع استیضاح ترامپ اکنون به مجلس سنا راجع می شود که جمهوری خواهان در آن اکثریت دارند تا برای محاکمه وی جلسه دایر کند. ولی به نظر می رسد سنا قبل از تاریخ 20 جنوری که روز مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید و خاتمه اقتدار ترامپ است این جلسه را دایر نکند و ترامپ قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری خود برکنار نشود. قرار است رئیس جمهور منتخب جو بایدن چهارشنبه آینده سوگند وفاداری ادا کند. با اینکه صرف یک هفته از اقتدار ترامپ در قصر سفید باقی مانده تصمیم استیضاح وی بیشتر یک پیام سیاسی را می رساند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های رادیو آزادی سلام. مریضی کرمدل در نزد اطفال چی نوع یک مریضی است؟ چرا کودکان به این مریضی دچار می شوند؟ علائم مریضی کرمدل چیست و چگونه بدانیم که طفل ما کرمدل دارد و راه های پیشگیری از این بیماری چیست؟ در این هفته روی همین موضوع صحبت میکنیم و در این مورد مصاحبه را با دکتر نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل انجام دادیم. اما قبل از آن فرشته مرسل با تن چند از مادران صحبت کرده است که کودکانشان را برای معالجه این مریضی به شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل آوردند.
مزمینم.
چند طفل دارین؟
5 تا.
راجع به طفلای تر قصه کنین، وقتی که کرمدل پیدا میکنن چی رقم حالت دارن؟
کرمدل که پیدا میکنن دل بد نباشن، باز وقتی که استفراغ میکنن دور از دانش میمانن دست سوزن کلان وارین
کرم
زود گشنه میشن، باز زود سیر میشن.